بسم الله الرحمن الرحیم. ادله تقلید وجوب اعلم روایاتی هم را براش ذکر کرده بودند که بعضیش را عرض کردیم، یه چند تا دیگه هم روایت هست که در کلمات آقای خویی و بزرگان دیگه آمده، بقیهش هم چون سند و عرض شود که دلالت تامی نداره دیگه، دو ستایی باقی مونده اون دیگه شاید ضرورتی نداشته باشه که عرض بکنی. بنابراین نتیجه‌ای که ما تا اینجا گرفتیم میخوایم یک جمع‌بندی امروز داشته باشیم تا بریم سراغ ادله مقابل، ببینیم اونها چه نتیجه‌ای داره و چه میکنه. ببینید، ما این حاصل مباحث گذشته به این شکل میشه که ما در میان این ادله‌ای که اینجا مطرح شد، یکی سیره و دیگری اون اصالت و تعیین در مقام حجیت، این دوتا را تمام میدونستیم. در بین ادله برای وجوب تقلید اعلم دوتا دلیل را تمام میدونستیم، یکی سیره عقلایی مبنی بر تقلید اعلم و دوم هم این که اگر دلیل لفظی و سیره‌ای چیزی نداشته باشیم، اصل عملی در اینجا اقتضا میکنه تعیین در مقام حجیت. در حجیت هرگاه ما تردید بین تعیین و تأخیر داشته باشیم، اصل چیه؟ تعیینه. اونی که اطمینان دارید حجته اون باید اخذ بکنی، اون دیگری را در مقام امتثال نمیشه اعتماد کرد که تأخیر باشه. این دوتا دلیل اصلی ما بود. اون روایات و اونهایی که در اینجا بود، اونها هیچ کدام دلالت تامی نداشت که دو سه تاشو بررسی کردیم، دو سه تاشم دیگه خیلی ضرورتی نداشت. روایاتی که میگه کسی که ببینه در میان جامعه اعلم از او هست نباید متصدی ریاست بشه، نمیدونم چیزایی از این قبیل، اونام حالا دلالاتش تام نیست بر بحث ما. حالا فوقش اینه که این دوتا دلیل پایه بحث میشه. اگر اون ادله هم یک اشعاری، یک دلالت ضمنی چیزی داشته باشه، اونها مؤید این دوتا میشه، ولی اصل پایه وجوب تقلید اعلم روی این دوتا استدلالی است که عرض شد، یکی سیره، دو اصالت و تعیین در مقام شک بین تعیین و تأخیر در حجیت. از این دوتا هست. اون سه چهار تا دلیل روایی هم که معمولا اشکالاتی در سند و دلالتشه و اگرم باشه حالا یه نوعی معید میتونه به شمار بیاد. یه دلیل عقلی دیگری هم مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه در رساله اجتهاد و تقلیدشون دارن که اون اقربیت الی الواقع، که اونم رو مفصل بحث کردن آقای خویی و دیگران، ولی اونم رو ما چون چیز جدید و مهمی نمیدونستیم بحث نکردیم. عمده این دو دلیله. اما نکته اساسی اینه که بنابر اونچه که شما در بحث‌های قبلی ملاحظه کردید، ما از این دو دلیل وجوب تقلید اعلم را به شکل مطلق استفاده نکردیم، بلکه گفتیم از این دو دلیل استفاده می شود فل جمله وجوب تقلید اعلم، اما با یه قیودی، با یه شرایطی، به نحو مطلق نه، بلکه به نحو تفصیل. البته تفصیل که میگیم باز اصل پایه همین وجوب تقلید اعلمه، ولی یه مواردی داره که اونها استثناء میشه. حالا ما این استثناءات رو میخوایم یه بار دیگه مرور بکنیم. قبلا هم تو اون 12 تفصیل و تقسیماتی که در استدلال آوردیم و بررسی کردیم ذکر شد، ولی به دلیل اهمیتش و یه مقدارم این که این نظر متفاوت با در جهاتی و در مواردی با اون نظر مشهور در بعضی از ابعاضش، در بعضیش نه، از این جهت یه بار دیگه در این جمع‌بندی به اون تفصیل و موارد استثناء از این وجوب تقلید اعلم اشاره میکنیم. ما قائلیم به این که 6-7 مورد از این قاعده عامه وجوب تقلید اعلم استثناء میشه. این استثناءات حالا یکی به یکی ذکر میکنیم. یک، اونجایی که فتوای غیر اعلم موافق با مشهور بین متقدمین باشه، اونم در مسائلی که دستخوش یک تغییر و تحولی به خاطر مسائل زمان و مکان نشده. این یک. اینجا ما میگیم تقلید اعلم واجب نیست. در مسائلی که فتوای یک، این اولین استثناءه، فتوای این آقای غیر اعلم موافق با مشهور عهد اول صدر اوله، یعنی اون عصر غیبت صغرا و بعد از غیبت صغرا، با فتاوای اونها انطباق داره و مسئله هم از اون مسائلیه که اون وقت مطرح بوده و مسائل مثلا عبادی است که به خاطر تحولات زمان و مکان و اوضاع و احوالی مسئله دچار تغییر و تحولی نمیشه. مطابق مثلا تو این عرض شود که همین قصر و تمام مثلا، یه چیزایی از این قبیل که احتمال این که تغییر و تحولات یک اتفاقی را رقم زده باشه که موجب یک تحولی در اون بحث اجتهادی باشه نباشه. اینجور، این یکه. قبلا گفتیم که سیره معلوم نیست این را بگیره، دلیل لوبیس اینجور چیزی را نمیگیره.
بذار به قصر تمام اختلافات الان چی شده بیه؟ الان مثلا اون زمان مسیر
یومین به این شکل پیاده یا اسب حساب کردن الان بله، ولی اون تو اون استظهار از دلیل خیلی فرق نمیکنه. این تحولاتی که ابزارها تغییر کرده تو اون استظهار از دلیل خیلی تغییر ایجاد نمیکنه. این یکیه که ما شهرت رو نمیگیم حجت است و این حرفا، بر فرض اینکه بگیم شهرت هم حجت نیست، باز میگیم دلیل لبی به مراجعه کارشناس اعلم اینجا رو نمیگیره. این یک. دو، از موارد استثناء اونجایی بود که فتوای غیر اعلم موافق با اعلم از اموات باشه، باز هم در یه مسائلی که احتمال یک تغییر و تحولات اساسی در اون به خاطر زمان و مکان نمیدهیم، یعنی احتمال عقلایی برجسته‌ای وجود نداره که به خاطر تحولات این مسئله دچار یک تغییری شده باشه، یا اینکه فاصله زمانی این اعلم و غیر اعلم الان با اون اعلم قبلی با اون دور قبل فاصله چندان زیادی نیست که تغییر و تحول اساسی در روند اجتهاد ایجاد شده باشه. مثل اینکه بعد از شیخ اگر چند نفر بودن، یکی غیر اعلم بود ولی نظر او با نظر شیخ موافق بود، این فاصله کوتاهی، این که بگیم حالا یک کسی اومده مقابل شیخ چیز دیگه میگه این مقدمه، این خیلی تعیین اون چیز نداره، ولذا اینجا هم تخییر میشه. در البته ما در هم اون صورت اول همین صورت دوم قائل به تخییر میشیم، اگر این نظر غیر علم موافق با مشهور قدماست میگیم تعیین نداره علم. در صورت دوم هم باز همینطور، اونجایی که موافق اعلم از اموات باشه. سه، اونجایی که این مقلد یک مقلد عادی نیست و برای بلکه دارای یک شرایط عرض شود که فضلی هست، یک کمالات و فضل علمی داره و وقتی که او به ادله مراجعه میکنه ظن به خلاف نظر این اعلم پیدا میکنه، یک ظنی به خلاف نظر اعلم داره، این به درجه نرسیده که مجتهد باشه، ولی در این حال یک حدس و گمانی میزنه تو ادله، وقتی میره تو ادله ظنی به خلاف اون نظر اعلم پیدا میکنه و ظنی مطابق نظر غیر اعلم پیدا میکنه. در اینجا هم گفتیم برای این جور مقلدی که ظن به خلاف نظر اعلم پیدا کرده است ولی این زن شجاعت نیست، اینو توجه داریم، این زن شجاعت نیست، مجتهد نیست که بتونه تقلید نکنه، ولی در حد مراجعه به ادله اون اینجور چیزی ذهنش میاد، خیلی بیراهه نمیره، نیست که آدم بیراهه بره، یه طلبه فاضلی است که درس خارجی رفته بخاطر نظری یه چیزایی رو میتونه حدس و گمانی بزنه، ولی اون که حجت نباشه براش. اینجا هم باز ما عرض کردیم که دلیل لبی اینجا رو نمیگیره و اون احتمال تعیین اون دلیل دوم هم اینجا رو نمیگیره، ولی اینجا باز هم به اطلاقات میشه عمل کرد و مخیره، میتونه اینو عمل بکنه میتونه اون عمل بکنه. اینم مورد سوم که میگیم تقلید اعلم در اینجا تعیین نداره. مورد چهارم اونطور که قبلا هم بحث کردیم اونجاییست که تفاضل بین اعلم و غیر اعلم یک تفاضل روشن و واضح و فاصله زیادی نباشه. اینم به نظر میاد در اونجایی که تفاضل واضحی نباشه، فاصله زیادی نباشه، با توجه به اینکه بحث‌های اجتهادی هم بحث‌های پیچیده‌ای است، اینکه حالا اصلا اعلم چجوری معنا بکنیم و اینا هم همه خودش مباحث خیلی پیچیده‌ای است، با ملاحظه اینها اگر این فاصله چندان ملموس و محسوس نباشه، اینجا تقلید اعلم مشمول سیره عقلاییه نیست، این دلیل لبی اینجا رو نمیگیره و احتمال تعیینم در اینجا احتمال ضعیفیه. اینم در این صورت. حالا این تفصیل بین اونجایی که فاصله زیاد باشه یا کم باشه، این ظاهرا در بین معاصرین هم کسی این رو داره، در همین موسوعه فقه نسبت داده شده به یکی از معاصرین از اون مجله فقه، که حالا من نمیدونم اون معاصرم کیه، ولی اونجا گفته شده بعضی معاصرین در مجله فقه اینجوری گفتن که اگر فاصله زیاد نباشه این تعیین اعلم الزامی نیست و تقلید اعلم الزامی نیست. ما هم عرضمون اینه که اگر این فاصله زیاد باشه و واضح باشه مشمول اون سیره و اون دلیله، و الا اگر نباشه اون شمول را و تعیین تقلید اعلم در اونجا ضرورت نداره. اینم چهارم. پنجم که قبلا گفتیم این بود که اعلمیت با معیارهای دیگری که در مرجعیت خواه ناخواه وجود داره در تعارض باشه و در تضاهم باشه. این آقا اعلم است و اون غیر اعلمه، ولی این غیر اعلم در شرایط حالا چه عدالت، چه شرایط اجتماعی، شرایط ارتباطی که یه مرجعی لازم داره، اون شرایط زعامت و امثال اینها برجستگی داره. نمیگیم که اون نداره و این داره، اگر اون نداشته باشه و این داشته باشه که ممکنه بگیم غیر علم متعینه، نه اونم داره ولی این برجسته تره در این جهات. اینجا هم با ملاحظه این که در این مراجعه به فقیه غیر از بحث‌های طریقی فل جمله می‌دانیم که یه ارزش‌های دیگر و شرایط دیگر هم ملحوظ شارع بوده، ولی از اینجا نمی‌توانیم بگیم سیره عقلاییه میگه این تعیین داره، نه اینجا هم تأخیر حد اکثر، بلکه ممکنه به جایی برسه که قائل به تعیین از این طرف بشیم، در جایی که دیگه فاصله از این طرف تو این شرایط برجسته است و فاصله زیاده، این آدم اگر زعامت رو داشته باشه این توانمندی هایی داره که در عزت جامعه اسلامی، در پیشرفت جامعه اینا بسیار مؤثره، اون اگه باشه نه آدمیست که این خبرها نیست و بلکه موجب ضعف هایی میشه. خب اینجا اصلا تعیین ممکنه بگیم. حالا اگر به این درجه هم نرسه، این که تعیین باشه در طرف اعلم بعیده، بلکه اینجا تخییر بین اعلم و غیر اعلمه. اینم پنجم. این پنجا میگیم که دیگه تقلید اعلم واجب نیست، غیر اعلم هم میشود تقلید کرد. ششم اونجایی است که عرض شود که وجود اعلم احراز نشود، احتمال میده که در اینجا اعلمی باشه. این را یه مقدار حالا با اونی که قبلا میگفتیم یه کمی نظرمون حالا در این بند 6 و 7 یه تفاوتی با قبل داره که میخوایم اونو توضیح بدیم. استثناء و بند ششم در مستثنیات از وجوب تقلید اعلم اونجاییست که میداند که اعلمی نیست، خب اون روشنه، اون که استثنای منقطعش، یا اینکه نه اطمینان نداره که اعلمی هست، احتمال میده اعلمی وجود داشته باشه، احتمال میدهد که اعلمی وجود داشته باشه. اینجا هم برخلاف اونی که سابق گفتیم الان بعید نمیدونیم که بگیم اینجا هم تقلید اعلم واجب نیست، برای اینکه اون سیره عقلاییه که میگه برو تقلید کارشناس برجسته بکن، اون احتمالاً اختصاص داره، یا چون قرینه لبیه است باید بگیم اختصاص داره به اونجای به قدر متیقن. قدر متیقن هم اونجاییست که به شکل روشنی معلومه که الان اینجا اعلمی وجود داره، حالا یا علم تفصیلی داره یا علم اجمالی داره. اما اگر نه علم تفصیلی داره به وجود اعلم بین این ده نفری که الان هستن و نه علم اجمالی، بلکه یک احتمال محض میده، احتمال میده یک از اینو اعلم باشه، اینجا هم بعید نیست همونطور که بعضی فرموده ان که بگیم سیره اینو نمیگیره، سیره این را نمیگیره. سیره عقلایی بر وجوب تقلید اعلم در جایی است که بداند اعلمی در کاره، حالا تفصیلا او اجمالا. اما اگر نمیداند این چی؟ اینجا ممکنه بگیم دیگه تقلید اعلم لازم نیست به یکی از این دو بیانی که میگم. اینا رو بیان کردیم برای اینکه روی این بند 6 و 7 عرضی داریم یه مقدار مکمل و متفاوت با قبل. آره بله بله دقیقا همینطوره. میگه اگر جایی معلوم شد به تفصیل او به اجمال که اعلمی در اینها هست، میگه برو اونو انتخاب بکن. اما اینکه بدوی دنبال اینکه احتمال میدی علمی نداری، احتمال میدی اعلمی باشه، بدوی دنبال اینکه اعلم پیدا بکنی، اینجور سیره ای نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا وجوب تقلید اعلم در نگاه کارشناسی کارشناسی عرفی همون جایی است که اعلم معلومه به تفصیل او بالاجمال، اما جایی که معلوم نیست دیگه اینجور سیره ای نیست و لذا ضرورت تشخیص هم در اونجا نیست که برو دنبال این که مشخص بکنی. چرا به یکی از این دو بیان؟ یک، بیان و تقریب اول این است که از اول سیره مقید به اونجایی است که بداند بل اجمال او به تفصیل، و همین که محتمله و نمیداند فقط احتمال میده، اینجا دیگه سیره ای نیست. یک بیان که در موارد احتمال سیره وجود نداره، سیره ای وجود ندارد، که شاید هم اینطور باشه. تقریب دوم اینه که نه، سیره هم اگر باشه در اینجا ما استصحاب داریم، استصحاب داریم. اینجا سیره آمده که میگه اگر اعلمی در کار است باید عرض شود که از اعلم تقلید کرد. اینجایی که من نمیدانم اعلمی در کار است یا در کار نیست، استصحاب میکنم عدم وجود اعلم در یه زمانی به نحوه، حالا عدم ازلی یا عدم نعتی، عرض شود که اعلمی بین اینها نبود، حالا نمیدونم اعلم هست یا نیست. حالا این استصحاب هم دو تا تقریب داره، که این بیان دوم اینه که سیره میگه تقلید اعلم، اگر اعلم بالعلم یا بالاجمال به تفصیل یا بالاجمال یا بالاحتمال هم وجود داره، شما باید تقلید اعلم بکنی. منتها در مورد احتمال میگیم یه اصلی میاد میگه که اینجا اعلمی در کار نیست. نه اینکه در صورت احتمال تقلید اعلم لازم نیست، نه اونجا هم تقلید اعلم لازمه در تقریب دوم، منتها اصل عملی میاد میگه اینجا اعلمی نیست، موضوع رو تنقیح میکنه. تقریب دوم اینه که اصل عملی میاد تنقیه موضوع میکنه، مثل این که عرض شود که میگه با در لباس طاهر نماز بخونی، حالا یا با طهارت را احراز بکنی یا اگر احراز علمی و اطمینانی نمی کنی، اصلی باید بیاد بگه که اینجا طهارت هست، قبلا طاهر بوده الان طاهره. اینجا میگه باید تقلید اعلم بکنی و در مورد احتمال هم باز میگه تقلید اعلم باید بکنی، منتها آیا اعلم اینجا هست یا نیست شک دارم. اصل عملی میاد میگه نیست اینجا، نه اینکه از اول سیره اینجا رو نگیره، نه سیره مطلقه، منتها اصل عملی میاد میگه اینجا شما این دو نمیدونی این دو نفر اعلم بینشون هست یا نیست، اصل میگه نه اعلم نیست. استصحاب نه همه جا میگه فضل یکی بیشتره. اگه این عقل شما یا هر کسی اینو بگه، بله دیگه جای استصحاب نیست. یعنی فقاهتشون به یه اندازه نمیشه؟ نه چه سختیه. نه این همه آدم ها ما دیدیم که با هم میشونه شونه میزنن به شونه هم، نه این که نه تفاوت. بله اون یه چیزی داریم که عقل یا هم عقل میگه هم فلسفه میگه هم روان شناسی میگه. فلسفه که ملا صدرا در حدی میگه دوتا آدم ها دوتا نوع هست، دوتا فرد نیستن، هر انسان یه نوعه، هر نوعی هم با نوعی دیگه متفاوته. روانشناسی هم میگه بله ویژگی های شخصیتی آدم ها خیلی فرق داره، اما اون مستلزمی نیست که بگیم که در یه علم خاص اینا حتما باید بگیم تفاوت دارن. نه ممکنه در یه علمی با هم چی باشن دیگه، در فقهات بله، البته رو نظر ما اون تفاوت ملموس و محسوسی باید باشه و عرض شود که نه اون که شدنیه چرا نشه. نه واقعا اینجور نیست. الان ما خودمون که درس میرفتیم اونجا خیلی ها بودن که واقعا شونه به شونه هم میزنن. مطالعه وقتی یه کسی این الان ذهنش فعاله یا توی نکته چشمشو گرفته چیزی میگه اون توجه نداره، وقتی اون ولی سرجم اجتهادشون واقعا یکیه، کم نیست. تو این تساوی هم مصداق داره، یعنی حالا نگیم اغلبیت نمیگیم داره، ولی مصداق داره، خیلی جا تساویه. خب اینجا استصحاب میکنیم، میگیم که عرض شود که یه زمانی این دو بین این دوتا در فقه اعلمی در کار نبوده، حالا نمیدونیم اعلمی در کار یا نه، استصحاب این عدم نعتی میکنیم، یا حالا اگر این عدم نعتی هم یه اشکالاتی دارش بشه حساب عدم ازلی میکنیم. این آقا یه وقتی که نبود اعلم نبود، الان نمیدانیم اعلمه یا اعلم نیست، استصحاب عدم ازلی میگه نه اعلم نیست. برابر این که حالا استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشیم که ما قبول داریم. این دو تقریبیه که البته راجب این استصحابا بحثای بیشتری هم میشه کرد، ولی به نظر میاد تمامه. این یک، اینم بند ششم. بنابراین به نظر میاد در اونجایی که احتمال اعلمیت میدهد نه احراز اعلمیت، اونجا هم با یا سیره اصلا نمیگیره اونجا را، یا اگرم بگیره با استصحاب میگه اینجا اعلمی در کار نیست، اونجا هم وجوب تقلید اعلم نیست اونجایی که احتمال ده. اینم بند شیش. نظیر این بند هفته که اینم یک کمی نظرمون با اونی که سابق میگفتیم تفاوت داره، و اون بند هفت اینه که علم به مخالف گاهی هست که این اعلم میداند که این اعلم به غیر اعلم فتواهای متفاوت و متعارضی دارند، اینجا تقلید اعلم واجبه. این اعلمه این غیر اعلمه، تفاوت فتوا هم دارند، این قدر متیقنشه. اما یه وقتی هم هست که میداند که تفاوت فتوا ندارن، که اونم گفتیم که فرقی نمیکنه، روشن تقلید اعلم دیگه لازم نیست، فرقی نمیکنه، همه نظر واحدی دارن. اما اونجایی که اختلاف احتمالی است، احتمال تخالف رأی این و اون میدهد، احتمال تفاوت رأی اعلم و غیر اعلم میده. خب در اینجا ما قبلا میگفتیم حتی اینجا ممکنه بگیم تقلید اعلم، ولی مثل آقای خویی و جمعی از متأخرین قائلن به این که نه، اگر احتمال تفاوت میدی اونجا تقلید علم واجب نیست، فحصش هم لازم نیست. ما هم الان این رو بعید نمیدونیم، برای اینکه با یه دقت مجددی که آدم میکنه ظاهرن اون وجوب تقلید علم اون در جاییست که به شکل متعارفی ملموس و محسوس بشه که این نظرها متفاوته، ولی اگر احتمال میده نظر این پزشک و اون پزشک متفاوت باشه، این باز بگیم باید بره تعیین بکنه، تشخیص بده، تقلید علم بکنه، معلوم نیست این طور باشه. علم مشخصه ولی تفاوت رأی او با غیر علم مشخص نیست. خب حالا داریم همین عرض میکنیم، ما همینی که میفرمایید قبلن ما میگفتیم، ولی الان میگیم یکی از اون دو بیان قبلی بعید نیست اینجا هم جاری بشه. اینجایی که بند هفتم اینه که احتمال میده نظر این آقای اعلم با غیر اعلم تفاوت داشته باشه، نظر غیر اعلم با اون آقای اعلم تفاوت داشته، فقط یه احتمال میده، اطمینانی چیزی در کار نیست. در اینجا هم ممکنه به یکی از اون دو بیان قبلی بگیم که نه، تقلید علم در اینجا هم واجب نیست که بره رافت پیدا بکنه ببینه این تفاوت داره یا نداره. همین که احتمال میده که تفاوت نداشته باشه یا علم به اون طرف نداره، میتونه از هر کدام خاص تقلید بکنه. چرا به یکی از این دو بیان؟ بیان اول عین اون بحث ششمه، اینجا هم تکرار میکنیم عین همون دو بیانه. بیان اول اینه که معلوم نیست سیره عقلایی به عنوان دلیل لبی حتی اونجایی که احتمال تفاوت هم میده بگیره. بعید نیست که بگیم مثلا سیره عقلایی اختصاص داره به اونجایی که احراز کرده تفاوت، میگن این کارشناسا با هم تفاوت دارن، شما باید بهترین رو انتخاب بکنی. اما اگه تفاوت ندارن یا شما نمیدونید، معلوم نیست این دلیل لبی اینقدر برد داشته باشه که در اینجا بگه برو تعیین اعلم بکن، ببخشید تعیین بکن که نظرهاشون یکیه یا یکی نیست. این بیان اوله که بعید نیست این حرف، یعنی چون دلیل لبیه معلوم نیست اینجا رو بگیره. و عرض شود که این بیان اول و تقریب و دلیل دوم هم در اینجا همون شبیه اون قبلیه که استصحاب جاری میکنه، برای اینکه سیره عقلا و اون اصالت و تعیین میگه اگر تفاوت داشتن شما فتوای اعلم را باید بگیری، اگر نظرها متفاوت بود با نظر اعلم را بگیری. اما اینکه حالا اینجا متفاوت هست یا نیست، یه زمانی که اینا مجتهد نبودن نظر متفاوتی نداشتن، حالا نمیدانیم نظر متفاوت دارن یا ندارن، استصحاب عدم نعتی یا عدم ازلی میکنیم به این که اینجا اختلاف رأی وجود نداره. چرا همین این از کجا میگی شما؟ اصلا بحث تجزی نداریم، اعلم مطلق داریم میگیم. این آقا اعلم مطلقه، اونم غیر اعلمه، تفاوت هم اینجور نیست که کم باشه، تفاوت هم هست. آقا به محضی از کجا میگی شما؟
شما میگید که اعلم مشخص
اینجور با شور و چی میگی که به محضی که متعجب شد؟ کی گفته به محضی که معلوم شد با تقلید بکنه؟ به کارشناس های دین هستن، اطلاقات هم میگه که به کارشناس دین مراجعه کن. به محض این که معلوم شده که علمه با تقلید کرد، ولی اونجایی که نمیدونه اختلاف دارن با هم، نه مسئله، بله تو هر مسئله باید به کارشناس مراجعه بکنه، این باید با تفاوت رأی باید احراز بشه، اینجا احراز نشده. سیره عقلایی اولا میگیم محدوده به اونجایی که احراز بکنه، ثانیا حالا اگرم بگیم این نه، میگیم شک داریم که اینجا نظر این و اون متفاوته یا نه، اصل عدم تفاوته. این یعنی چه ثمره داره؟ چرا اینقدر ثمره داره؟
مثلا بیه اون چیزی که که به اعلم مناظره کرده یه خیالش راحت میکنه میگه تو همه چی دیگه حرف ایشونو گوش کن.
عیبی نداره اون نه این که الان تو یه شهریه تو یه مسئله گیر که داره کنار خیابون رد میشه میگه در خونه میرم از دفتر این آقا سوال میکنم نظر چی عمل میکنه میره چه میدونه آدم حالا اختلاف داره نداره. خیلی اصلا متعارف مردم قدیم که این بوده. حالا این مسئله این بند 6 و 7 ما با دو بیان یه کمی با قبل تفاوت داریم. فکر میکنیم که در اینجا هم تقلید اعلم تعیین نداره بلکه تخییره. فقط در این بند اخیر یه نکته ایست که این نکته را دقت بکنید، اینو ندارن آقایون، آقای خویی و دیگران این نکته را ندارن. و اون اینه که این که ما میگیم احتمال تقلید که احتمال تفاوت که بده رأی این دو و اون دو متفاوت باشه، احتمال بده تفاوت رأی این دوتا، میگیم نه اینجا وجود تقلید علم نیست، لازم هم نیست فحص بکنه. در زمان ما این یه مقداری متفاوته، برای اینکه یه زمانی بود که تفاوت آرا نیاز به یک مجهول بود، نیاز به فحص داشت، زنگ بزنه نام نگاری بکنه چی کجا اونا. ولی تو این زمانهای ما که با یه اینترنت هست و همه چیز در دسترسه، اگر به جایی برسیم که این آرا چنان در دسترسه که اصلاً فحصی خیلی صدق نمیکنه بر این، یعنی همین الان با یه اشاره معلوم میشه که این آقا با آقا با هم تفاوت رأی داره یا نداره. اینجا یه خود سخته دیگه بگیم که در این شرایطی که تفاوت ها نمیشه بگیم احتمال میده، فقط به خاطر این تنبلی منه که این دکمه رو نزدم، ولی اون دکمه رو بزنی معلومه. اینجا معلوم نیست که بگیم که تقلید علم لازم نیست، برای اینکه درسته که میگیم اگر احتمالی باشه استصحاب میکنیم چونها، اما اینجا اصلا گویا شک نیست، ولی اون که الان من نظر شخصی شک دارم، ولی به خاطر اینکه اونقدر آسانه کشف مسئله، اونقدر آسانه ممکنه بگیم مثلا اینجا گویا شکی در کار نیست. چرا حالا مثلا تو موضوعاتی مثل طهارت و نجاست و اینها میدونیم مبنای شارع اینه که واضح هم هست، میگه تحقیق لازم نیست، اما تو اینجور مسائل ممکنه بگیم که اگر این کشف تفاوت اونقدر آسان و راحت شده که گویا مکشوفه، نه اینکه اصلا شکی وجود داره، اصلا گویا شکی نیست، برای اینکه اونقدر کشف کردنش آسانه، اینجور موارد ممکنه بگیم نه نمیشه این استصحاب کرد، استصحاب بکنیم که این رأی ها با هم یه زمانی اختلاف نداشته حالا هم اختلاف نداره. این معلوم نیست اینجا جاری بشه. این تبصره رو ما اینجا داریم و سیره عقلا بعیده که دیگه بگیم اینجا رو نمیگیره. تقلید علم میگه بکن اونجایی که علم داری یا اونجایی که تو علم نداری، ولی همه چیزش برای اینکه معلوم بشه آماده است، هیچ حالت منتظره ای نداره، فقط شما با اشاره بکنید تو همون خونه زیر لحاف، لازم نیست از زیر لحاف بدن بیا بیرون، همونجا این موبایلتو روشن میکنی میزنی این دوتا سایت، معلوم میشه که این دوتا نظر با هم اختلاف داره نداره، هیچی. تازه که نوار در اومده بود برای درسای نواری، اون وقت 20 سال قبل خیلی مد شده بود دیگه، و خب آقا میگفت که خونه میخوابه اونجا لنگش هم هوا میکنه و نوار گوش میده، میخواد مجتهد شه. حالا اینجا هم اینجوریه دیگه، همونجا بدونی که هیچ معونه ای داشته باشه بلا ای معونتن، عرضاوت که معلوم میشه که میکنه که این دوتا با هم اختلاف نظر دارن یا ندارن. این معلوم نیست که بگیم اینجا میشه استصحاب کرد که نه انشالله با هم اختلاف، یا شاید بگیم سیره توریست که این رو میگیره از اول. این فقط این نکته رو ما نسبت به آقای خویی و اونایی که قائل به این تفصیل هفتم هستن داریم، ولی اصلش بعید نیست. این هفت تا استثناء ما بر وجوب تقلید علمه. پس ما اینجوری اگر بخوایم بنویسیم، اینجوری می‌نویسیم که یجب تقلید العلم الا در یکی از این هفت صورت، الا در یکی از این هفت صورت که تقلید علم واجب نیست. منتها در اینال این هفت صورت همش با هم جمع بکنی باز یک درصدی از احکام میشه، بعضیش هم مخصوصی یه گروه خاصیه، آدمی که میتونه اینا رو تشخیص بده، ولی کسی که حالا مشهور قدما و بعد نمیتونه تشخیص بده اونجوری نیست. اینا همه بحث ما در مطلقه، متجزی نیست. چرا؟ عرض شود که این عرض ماست در خصوصی جا. بنابراین ما اگر با شاغل اون دوتا دلیل اصلی حرکت بکنیم، یعنی اون دوتا بین همه ادله وجوب تقلید علم که ما ذکر کردیم و بعضیش هم دیگه ذکر نکردیم، دوتا دلیل شاغل اصلی ما بود، با اون شاغل ها اگر ما بیایم پیش، به نظر میاد که مطلق نمیشود فتوا داد به وجوب تقلید علم، بلکه بر مقید هست و مشروط به اینه که در یک از این هفت حالت قرار نگیره، و الا اگر یک از این هفت حالت بشه بین علم و غیر علم مکلف مخیره، و گاهی هم در یه مواردی میرسه که حتی غیر علم مقدم میشه، که اون در اونجاییست که شرایط در او باشه، اون شرایط اجتماعی اونا در یکی باشه و در دیگری اصلا نباشه، که اون حالا داستانش بعد هم بهش خواهیم پرداخت. این حاصل عرض ما تا اینجا. حالا فردا وارد میشیم که ببینیم حالا مقابل این نظریه که تا به حال گفتیم آیا دلیلی داریم که نه اصلا این سیره رو بذار کنار، این اصالت و تعیین، حرفایی که تا حالا زدیم همه رو بذار کنار و دلیلی بیاد بگه نه اصلا تقلید مشترط کافیه ولی اون که غیر علم باشه. ببینیم نقطه مقابل دلیلی داریم که با اونها معارضه بکنه یا نه. فردا انشالله اون ادله رو بررسی میکنیم.